بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد نهم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. فصل 12. فی تذکر ان الموت حق و البعث حق. قبلا به این مسئله اشاره کردن که مرگ ثابت است و بعث ثابت است و حشر ثابت است. الان همین مطلب را مبسوطاً یادآوری میکنن، لذا از این مسئله به عنوان تذکر یاد کردن، تذکر این که مرگ حق است. منظور از حق بودن مرگ و بعث و حشر آن است که اینها در جهان موجودند، زیرا کار فلسفه آن است که بحث کند در جهان چی هست و چی نیست. ممکن است بعضی از مسائل فلسفی را حس و تجربه تأیید بکند، یا بعضی از مسائل فلسفی را حس نتواند هضم بکند، یا برخی از مسائل فلسفی را کسانی که مکتب حسی دارند انکار کنند. اما نه انکار حس نسبت به مسائل فلسفی زیاد ضرر دارد، نه اقرار اونها سودمند است. جهان بینی عقلی از اون جهت که جهان بینی عقلی است در این زمینه بحث می‌کند که در جهان چی هست و چی نیست. بحث این که در عالم مرگ هست و بعث هست یک بحث عقلی است، یعنی بحث فلسفی است. مسئله موت را حس و تجربه تأیید می‌کند و مسئله بعث و حشر را حس نمی‌پذیرد، یا انکار می‌کند یا شک دارد، ولی نه به شک و انکار حس درباره بعث و حشر اعتنایی است، نه به اعتراف و اقرار حس و تجربه در مسئله موت اکتفایی است، بلکه عقل در جهان بینی کلیش با برهان عقلی باید اثبات کند. با برهان عقلی، همون طوری که اصل بعث را ثابت میکند موت هم ثابت میکند، و همون طوری که اصل موت را اثبات میکند بعث را هم اثبات میکند. لذا این گونه از مسائل به عنوان مسائل فلسفی مطرحند که ان الموت حق، یعنی در عالم مرگ موجود است، حتما هست، بعث حتما هست، نهش حتما هست. این تعبیر حتما که در مسائل عقلی به کار برده می شود که می گویند ان البعث حق، حتما به ضروره، همان است که در تعبیرات دینی از او به عنوان لا ریب فیه یاد می شود که قیامت روزی است لا ریب فیه. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه. این لا ریب فیه به اصطلاح کتاب و سنت همان است که در کتاب های عقلی به عنوان به ضروره از او یاد می کنند، یعنی قیامت امری است ضروری و تردیدی در وقوع او نیست. بنابراین برهانی که اصل حشر و بعث را اثبات میکند با همون برهان و با همون مقدمات اصل ضرورت موت را هم میتوان تثبیت کرد. منتها حس و تجربه درباره موت موافق با عقلن و درباره بعث و حشر یا شک دارند یا انکار دارند و امثال ذلک. از این جهت این بحث می شود یه بحث فلسفی. برای اثبات ضرورت موت و بعث و حشر هم مسئله حرکت را مطرح می کنم. می فرمان به این که چون ثابت شد هر موجود مادی مخصوصا انسان به ذات، یعنی با هویت جوهری در حرکت است و ذات او سیال است، و منظور از ذات هم هویت است نه ماهیت، پس چیزی در جهان طبیعت آرام نیست، کل موجود مادیین فاقا متحرکون به ضروره. منتها این تحرک را دیگران به عنوان روبنا اثبات کرده بودند در اعراض و در فلسفه مرحوم صدر المتعلهیم به عنوان زیربنا اثبات می شود، یعنی در جواهر. پس چیزی در جهان طبیعت ثابت نیست، کل موجود مادیین فهو متحرکون به ضرور. و حرکت هم همونطوری که متحرک و محرک و مسافت و زمان و مبدع دارد، منتها هم خواهد داشت. ممکن نیست حرکت باشد و هدف نباشد، زیرا حرکت یک وجود خارجی است. این وجود خارجی به یک سمت معینی متوجه است. این چنین نیست که بتوان فرض کرد حرکتی در خارج موجود است اما سمتش مشخص نیست. ممکن است ما سمتش را نداریم ولی او سمت و جهت دارد. پس لکل حرکتین هدف، لکل متحرکین غایتون و هدف. و این هدف و غایت هم به نحو صدفه و تصادف و اتفاق نیست که تصادفاً متحرک هدف داشت، بلکه رابطه متحرک و هدف یک رابطه ضروری است. همونطوری که رابطه متحرک و محرک رابطه ضروری است، برای هر متحرک محرکی هست به ضروره، برای هر متحرک هدفی هم هست به ضروره. و چون متحرک مادامی که به اون هدف نرسید در سیلان است و وقتی هم که به اون هدف رسید آرام می شود، پس اون هدف دارالقرار خواهد بود، یعنی موطنی است که متحرک وقتی به اونجا رسید می آرامد. از این جهت حرکت دائمی محال است، یعنی یک موجودی برای ابد حرکت کند. چون اگر یک موجودی برای ابد حرکت کند، معناش آن است که موجود هدف ندارد. و اگر اهداف نسبی برای او فرض می شود، این بین راه است که ما او را هدف پنداشتیم. و اگر یک چیزی برای ابد و برای همیشه حرکت می کند، یعنی هدف ندارد. و هدف نداشتن یعنی سمت و سوی نداشتن و این محال خواهد بود. بنابراین ممکن نیست یک شیء دائما حرکت کند، حتما به یک موطن میرسد که در اون موطن میآرمد و اون موطن موطن ثبات است نه موطن سکون. و اون همان است که در تعبیرات دینی از اون موطن به عنوان دارالقرار یاد میشود. خذوا من ممرکم لمقرکم، در بیانات امیر المؤمنین سلام الله علیه است که از دنیا به عنوان مجاز یعنی جای عبور و معبر یاد می شود. پس اگر حرکت برای موجودات طبیعی ضروری است و برای هر حرکتی هم هدفی هست به ضروره، و معنای هدف آن است که متحرک قبل از نیل به آن در تلاش است و بعد از نیل به آن آرام است، پس متحرک می شود دارالقرار، هدف می شود دارالقرار. اونگاه هر نشئه ای را که پشت سر می گذارد موت است و هجران است نسبت به اون نشئه، و هر نشئه ای که در پیش دارد و به اون می رسد ولادت است نسبت به اون نشئه. پس متحرک هر لحظه یک موتی دارد و یک بعثی دارد. منتها تعبیرات دینی یا خصوصیت‌های مهم ایجاب می‌کند که انسان این مسافت را به اقسام رسمی تقسیم بکند، مثلا بگوید دنیا، برزخ، قیامت. برای اینکه اینها احکامشون در بسیار از امور با هم فرق می‌کند، وگرنه این چنین نیست که بین دنیا و آخرت یه مرزی باشد به نام مرز عدم که یک متحرک معدوم بشود بعد حیات جدید را آغاز بکند، که موت به معنای تخلل عدم بین متحرک و هدف باشد. این چنین نیست که متحرک وقتی میمیرد یعنی نابود میشود دوباره در برزخ زنده بشود. این چنین نیست، بلکه بین متحرک و هدف هیچ عدمی فاصله نیست. پس موت به معنای فوت و زوال نیست. وقتی معنای فوت و زوال نشد، این حرکت که یک واحد متصل است گسسته نخواهد شد. وقتی گسسته نبود، هر لحظهش فصل است و وصل، نسبت به گذشته فصل است، نسبت به آینده وصل. پس هر لحظهش موت و حیات است، قهرن هر لحظهش موت و بعث است، و هر لحظهش هم دنیا و آخرت است. یعنی نسبت به گذشته دنیاست و نسبت به آینده آخرت است و مانند آن. اونگاه انسان بعثها و حشهای فراوانی دارد، منتها اون مقاطع مهم را در کتاب و سنت به ما آموختن. خواب و بیداری را موت و بعث گفتن، گفتن به اینکه یه خدای سبحان یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار ثم یبعثکم، که از موت به عنوان از خواب به عنوان توفی و از بیداری به عنوان بعث یاد کرده است. یا در ادب دینی به ما آموختن وقتی میخواهید بخوابید بگوید خدایا من روح را به تو می سپارم. اللهم انی استودعک نفسی فان امسکتها فاغفر لها و ان ارسلتها فاحفظها و مانند. یا مستحب از انسان وقتی از خواب برخاست بود الحمدلله الذی احیانی بعد ما اماتنی و الیه النشور. این گونه از مقاطع را به عنوان موت و بعث یاد کردن. ولی این در تحلیل انسان هر لحظه می میرد و هر لحظه زنده می شود. این معنا در کلمات بزرگان از اهل معرفت هست، به عنوان تجلی جدید، به عنوان بل هم فی لبس من خلق جدید و امثال ذالک، اونا برداشتی کردند و استفاده کردند. بعد در کلمات مرحوم صدر متعلیم به عنوان حرکت جوهری مبرهن شد. اون وقت اگر موت به معنای ترک گذشته است و بعث یعنی نشأه جدید است، قهرن برای این متحرک موت و بعث می شود ضروری. منتها نسبت به مقاطع مهم که نشأه طبیعت را ترک می کند، وارد نشأه مثال می شود، ترک نشأه طبیعت به عنوان موت است و وصول به نشأه مثال به عنوان برزخ است یا حیات جدید است و وصول به قیامت کبرا به عنوان بعث است و حشر. قهرن در این جهان ان الموت حق و ان البعث حق و ان الحشر حق. مسئله می شود مسئله فلسفی. یک فیلسوف جهانبین مجاز است که در این زمینه بحث کند، آیا در عالم مرگ هست یا نه، آیا در عالم بعث هست یا نه، آیا در عالم حشر هست یا نه. حس و تجربه در بخشی از این سفر طولانی جهانبینی عقل را تأیید می کنند، در بعضی از بخش ها در بین راه می مانند و یا انکار می کنند. مسئله بعث و حشر را حس نمیپذیرد، مسئله موت را میپذیرد، و چون اونها از راه حس مسئله مرگ را تثبیت کردند، لذا خیلی برای اونها روشن نیست که در آینده انسان میمیرد یا نه. شاید تلاش بکنن که جلوی مرگ را بگیرن، خیال بکنن که میتوانن مثلا جلوی مرگ را بگیرن، ولی وقتی بحث عقلی شد، یعنی انسان جزم دارد که مرگ برای هر موجودی ضروری است. این مستحیل است که طب بتواند جلوی اصل موت را بگیرد. ممکن است بیماری هایی که راه درمانشون کشف نشده است کشف بکند، ممکن است عمر طولانی به بشر بدهد، اما ممکن نیست اصل موت را برطرف کند، چون این قاعده عقلی را وحی تثبیت کرده است: کل نفس ذائقة الموت، ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد اف امیت فهم الخالدون و انک میتون و انهم میتون. این آیات گوناگون اصل ضرورت موت را تثبیت میکند که ان الموت حق لا ریب فیه. موت را نمیشود از عالم حرکت گرفت، چه اینکه بعث را هم نمیشود از جهان گرفت، چه اینکه حشر را هم نمیشود از جهان گرفت. ان الموت حق و ان البعث حق و ان الحشر حق. در حقیقت وقتی گفته می شود ان الموت حقون، یعنی ان الهدف حقون. اگر موجود حرکت نکند، راهی برای اثبات ضرورت موت نیست. اما وقتی موجود حرکت می کند، حرکت بی هدف نخواهد بود و هدف اون متحرک آن است که نشأه گذشته را ترک بکند، وارد نشأه بعدی بشود. قهرن موت می شود خیر، چون موت هدف است. یعنی انسان وارد یک نشعه می شود و به کمال می رسد. چون وارد یک نشعه جدید می شود، برای او خیر است و چون خیر است ثابت است. لذا موت را به عنوان کمال مطرح می کنند که ان الموت خیر و کمال، ان الموت کمال و کل ما هو کمال خیر فالموت خیر، ان الموت خیر و کل خیر فهو حق ثابت فالموت حق ثابت. منتها تا متحرک در چه مسیری حرکت کند. متحرک یه وقت است در راه سعادت حرکت میکند، در همون راه به کمال میرسد. یک وقت در راه شقاوت حرکت میکند، در همون راه کامل میشود. مثل اینکه خدای سبحان به وسیله بارانها بارشی ایجاد میکند که درخت ها سرسبز میشود. همه گیاهان که در حرکتن از این باران مدد میگیرند. منتها یک گیاه، یک درختی به عنوان درخت سیب یا درخت گلابی از این باران مدد میگیرد، محصولش گلابی پرآب یا سیب شاداب میشود. یک درختی هم به نام حنظل از این باران مدد میگیرد، محصولش به عنوان حنظل که یک میوه تلخ است پرآب و خیلی تلخ میشود. او در راه تلخی کامل شده است. وقتی میوهش رسید بالاخره این شاخ را رها میکند. و این مؤمن در راه شیرینی حرکت کرده است که مؤمن حلو است و شیرین است و شیرینی ها را دوست دارد در حقیقت، نه یعنی شیرینی های جسمانی. مؤمن در حقیقت شیرین است، در کام حق شیرین است، در جهان شیرین است، تلخ نیست. در راه خیر حرکت میکند و میرسد. هر دو در راه خیر کمال خودشون حرکت میکنند. منتها اون درخت در تلخی کامل می شود، وقتی پر آب شد و رسید می افتد. این درخت محصولش در شیرینی حرکت می کند، وقتی کامل شد و پر آب شد شاخه را رها می کند. تا انسان در چه مسیر قدم بردارد. قهرن موت به عنوان هدف برای متحرک خیر است و هرچه خیر است حق است و ثابت. البته موت یک طبعاتی هم دارد، یک شروری هم نسبت به بازمونده ها هست. این موجودی که از نشعه به نشعه دیگر می رود، جایش در اون نشعه اول خالی است. خود این خلا یه پیامدهای سو دارد. می فرمان این پیامدهای سو یک امر بالعرض است که چارج از اونیست. و این فساد و هلاکتی که دامنگیر بدن می شود، بدن می پوسد و آسیب می بیند، یا ضایعات دیگری هم از مرگ پیش می آید، اینا جز شرور بلعرض است که ممالا بوده من هاست. و اگر نه اون چه که هدف اصیل است خیر است. خود موت از اون جهت که متحرک را به هدف آشنا می کند خیر است و حق، و از اون جهت که بدن می پوسد و ضایعاتی هم به همراه دارد، از اون جهت شر بلعرض است. فالموتو خیرون به ذات و شرون بلعرض. اونگاه درباره بدن میفرمان به این که بدن حقیقی همان است که نفس به همراه خود میسازد و میبرد، و این بدنی که ابزار نفس بود البته این میپوسد، و در حقیقت هم این موجود مادی از اون جهت که موجود مادی است بیش از این هم سهمی نداشت که ابزار نفس باشد، و این در حقیقت بدن نبود تا انسان بگوید بدن میپوسد. اون که بدن حقیقی است نمی پوسد و می رود، و اون که می پوسد بدن حقیقی نیست. این مسئله شرم بودن مرگ نسبت به بدن را از دو نظر حل می کنند. یکی اینکه شر هست ولی بالعرض، دوم اینکه اصلا تخصصا خارج است، شری در کار نیست. صفحه 237. فصل 12. بسم الله الرحمن الرحیم. فی تذکر ان الموت حق و البعث حق. قد علمت من تضاعیف ما اسلفنا ذکره من ان لکل شیء جوهریه حرکتا جبلیتا نحو الاخره. بر اساس حرکت جوهری ثابت شده است که هر چیزی در گوهر زادش یعنی در هویتش و ماهیت، این به سمت دارالقرار در حرکت است. اختصاصی هم به انسان ندارد، منتها انسان سهم بیشتری دارد. من ان لکل شیء جوهریه حرکتا جبلیه نحو الاخره و تشوقا طبیعیا الی عالم القدس و الملکوت. در سوره فصلت که خدای سبحان فرمود ما به زمین و آسمان گفتیم بیایی تو ان او کرها، فقال لها وللارض ائتیا تو ان او کرها قالتا اتینا طائعین، یعنی زمین و آسمان با تو و رغبت به سمت خدا دارن حرکت میکنن. این همون تقرب تکوینی همه موجودات است به سمت خدای سبحان، لذا از این تقرب به عنوان عبادت ذاتی یاد میکنن. فرمود و له عبادت ذاتیه، همه موجودات عبادت ذاتی دارن، ذاتن عبد خدایان، ذاتن یعنی هویتن نماهیتن، چون ماهیت دون آن است که عبد باشد، امریس اعتباری به طبع وجود عبد است. در مبدأ و معاد در همین بحث تعبیر به دین کرده است، فرمود برای هر موجودی یک دین جبلی است، پس همه متدینن. این تعبیر دین همان است که در کتاب و سنت به عنوان اسلام یاد شده است که ولو اصل من فی السماوات یا سجده یاد شده است که لله یسجد ما فی السماوات ما فی الارض. اسلام یعنی همون انقیاد و گردن نهادن، همه موجودات مسلمند و منقادن، منتها تعبیر مسلمان از اینها نمی شود، اصطلاحا به انسان میگن مسلمان، وگرنه مسلم به معنای منقاد بر همه اینها اطلاق شده است که وله و اسلم من فی السماوات و من فی الارض. در مبدأ و معاد تعبیر به دین جبلی فرمود، در اسفا تعبیر به عبادت ذاتی. وله یعنی برای هر شیء جوهری عبادت ذاتی است، تقربا الاله تعالی. همه حرکت میکنن ولی هر کدام به نوبه خود به خدای سبحان نزدیک میشون، ولی انسان این خصیصه را دارد که در صراط مستقیم قرار میگیرد و این راه را بهتر طی میکند. سیم الانسان لکونه اشرف الانواع الواقعه تحت الکون والفساد. همه انواعی که واقعا زیر پوشش کون و فساد و آرام حرکت قرار دارن به سمت کمال حرکت میکنن، مخصوصا انسان که اشرف انواع است. و منظور از این اشرف هم شرف وجودی است، یعنی او میتواند راه طولانی تری را طی کند. بله دیگه، منتها اینها مثل حنظلن که در اون راه تلخیشون کامل میشوند. در سوره مبارکه اسراء فرمود به این که عده مؤمن و عده غیر مؤمن، ما هر دو گروه را امداد میکنیم، کلن نمدو ها اولائه و ها اولائه. بله؟ بله دیگه، اینها هم به سمت خدای قهار میرون، اون هم به سمت خدای ارحمان رحمین میرون، هر دو یکیست. منتها رحمت خدای سبحان فوق غضب است و جمال حق اینها را مؤمن را جلوتر میبرد و این کفار فقط با قهر و انتقام روبرو می شوند. لکونهی اشرف الانواع الواقعتی تحت الکون والفساد. این یه مطلب. مطلب بعدی آن است که موت به معنای تخلل عدم بین متحرک و هدف نیست، بلکه موت ورود نشعه دیگر و رهایی از نشعه دیگر قبلی است. پس هر لحظه انسان موت و بعثی دارد. فلهو کما سبق مرارن انتقالات و تحولات ذاتیه من لدن حدوثه طبیعی الى آخر نشعاته طبیعیه. از بدء پیدایش طبیعیش تا آخرین لحظه که در نشعه طبیعت به سر میبرد، در گوهر ذاتش تحولات بیشماری رخ میدهد، انتقالات فراوانی رخ میدهد. الى آخر نشعاته طبیعیه. وقتی نشعه طبیعت را گذروند، موت ها و بعث ها و حشر های بیشماری را پشت سر گذاشت، چون هر قطعه قابل به تقسیم به موت و بعث و حشر است. وقتی نشأه طبیعت را پشت سر گذاشت، وارد نشأه نفس می شود، یعنی عالم برزخ. از اونجا به نشأه عقل راه پیدا می کند. ثم منها، یعنی از نشأه طبیعی، الی آخر نشأته نفسانیه، به اون آخرین درجه برزخی می رسد که قبلا فرمودن چون تفر محال است، بدون اینکه انسان همه مراحل همه درجات یک مرحله طی کند، به مرحله بعدی راه پیدا نمی کند. و هلوم الی آخر نشأته العقلیه، تا به اون آخرین درجه عقلی برسد که مال خواص از اولیای راهی است. این هم دو مطلب. بله، از این طرف درکات است و از اون طرف درجات. نه، مادامی که نفس است حرکت هست، مادامی که به مرحله عقل رسید دیگر حرکت نیست، دار و قرار است. حرکت یعنی ظهور همه اون کارهای کرده است. البته کشفهای علمی برای انسان هست، ولی کار جدید نیست. این کشف علمی احیانا که از برزخ به عنوان تکامل یاد میکنن، در قیامت کبرا هم تکامل هست، یعنی کشف علمی هست. و اما این را به معنای حرکت یا معنای تکامل نمیگوین. تکامل آن است که انسان عمل کند، از راه عمل به جایی برسد. نمیشود گفت که مثلا برزخ دار تکامل هست و قیامت کبراست که دار تکامل نیست، بلکه هم برزخ دار تکامل هست، برای اینکه خیلی از چیزها برای انسان حل میشود، و هم قیامت کبرا خیلی روشنتر و قویتر برای انسان حل میشود. به اون معنایی که انسان از راه عمل کامل بشود، نه برزخ دار تکامل هست نه قیامت کبرا، چون اذا مات ابن آدم انقطع عمله. هیچ کاری بعد از موت از انسان صادر نمی شود. انسان یک کار جدیدی بکند، از راه کار چیزی نصیبش بشود، این چنین نیست. تکامل علمی چه در برزخ چه در قیامت هست، تکامل عملی چه در برزخ چه در قیامت کبرا نیست. انسان راهی بعد از عمل بعد از موت ندارد که از اونجا کامل بشود. مسئله بعدی آن است که در جلد هشتم، این رو قبلا مفصل بیان کردن، که موت به این معنا نیست که طب و علوم طبیعی او را بیان کردن. از نظر یک حکیم الهی، موت به این معناست که چون نفس متحرک است و راکب بر بدن هست و بدن مرکوب این نفس است، این متحرک هرچه بهتر به هدف نزدیکتر می شود و بیشتر به هدف نزدیکتر می شود، توجهش به این مرکوب کمتر است. آب و علف به این مرکوب کمتر می رساند. وقتی که نزدیک به هدف شد، علاقش از این مرکب کمتر می شود، تا به جایی می رسد که دیگر به این مرکب علاقه ای ندارد، چون به مقصد رسید. وقتی به این مرکب علاقه نداشت، این مرکب میپوسد و از بین میرود. یعنی چون نفس به مقصد رسیده است، دیگر سرپرستی بدن رو به عهده ندارد، بدن میپوسد. نه اونطوری که علوم طبیعی تبیین میکند، میگوید چون دستگاه بدن فرسوده میشود و میپوسد، روح ناچار است که از این خانه بیرون برود. در جلد هشتم در مسئله تبیین موت که مرگ چیست و چرا انسان میمیرد، اونجا نظرات و گوناگون رو ذکر کردن. بعد فرمودن این شعری گفته میشود: جان قصد رحیل کرد، گفتم که مرا، گفتا چه کنم خانه فرود میآید. فرمودن این روان نیست، این صحیح نیست که انسان بگوید چون خانه فرود میآید صاحب خانه میرود، بلکه باید گفت چون صاحب خانه قصر بهتری ساخت، توجهش به این خانه کم شد، به این خانه نمی رسد، چون به این خانه نمی رسد، این خانه مرمت نمی شود و می پوسد و از بین می رود. نه چون خانه می پوسد و ویران می شود صاحب خانه بیرون می رود، این چنین نیست. بنابراین می فرمان که قبلا این مسئله روشن شد که چون نفس نشأه دیگر را آباد کرده است، تعلقش از دنیا کم می شود، قهرن بدن از بین می رود. و علم تعیزن انهو اول و مقتزت نفس و توجهت الی تکمیل و حاضه نشأت الحسیه. این در مسئله علم و نفس مبسوطن بیان شد. اول این کاری که نفس می کند این است که ابزار خود را، مرکب خود را می پروراند، بدن را می پروراند که ابزار خوبی برای او باشد. اول و مقتضت نفس و توجهت الیه تکمیل و حاضه نشأت الحسیه و تعمیر و مملکت البدن بلغو و البدنیت و الالات. او دستگاه بدنی را از راه قوا و ادوات و آلات حسی و دستگاه گوارش و تحریک و ادراک می پروراند. و البدن و به منزلت راحلت او سفینه لراکب نفس، بدن به منزله مرکوب است. اگر نفس بخواهد سفر صحرایی کند، نفس بخواهد در خشکی ها سفر کند، بدن به منزله یک مرکوب راهواری است که در سفر خشکی او را کمک میکند. اگر نفس خواست سفر دریایی کند، بدن به منزله کشتی خوبی است که نفس را خدمت میکند. ول بدنو به منزله راحلت او سفینه لراکب نفس، یعنی لراکبی که اون راکب نفس است. فی السفر الی الله تعالی فی بر الاجسام، بهرن در این تعبیر بدن منزله راحل است. و بحر الارواح در این تعبیر بدن به منزله سفینه است. پس اولین کاری که می کند آن است که این مرکب را می پروراند تا از او کمک بگیرد. ثم اذا کملت حاضه نشعته و امرت حاضه المرحلته، وقتی نفس این نشعه را تکمیل کرد و این مرحله را تعمیر کرد، کامل کرد، عبرت انها عبور می کند از این مرحله و اخذت فی تحصیل نشعت انسانیه، شروع می کند به تحصیل برزخ. یعنی وقتی بدن سالم شد، به دوره تکلیف رسید، از بدن سالم توانست مدد بگیرد، شروع می کند به بهره برداری کردن. و دخلت فی منزل آخر، وارد منزل دیگر می شود، یعنی وارد برزخ می شود. و دخلت فی منزل آخر اقرب الی مبدعها و غایتها، به مبدع و هدف خود نزدیکتر می شود. و ها کذا یتدرج فی تکمیل ذاتها و تعمیر باطنها و تقویت وجودها به امداد الله و عنایته. این چیزی نیست که متحرک در این کارها به تنهایی خود کفا باشد، بلکه بدون با محرک این کار را انجام میدهد. همه کارهایی که انجام میدهد با محرک است. ممکن نیست کسی بتواند بگوید من خودم زحمت کشیدم، درس خوندم، خودم زحمت کشیدم، عبادت کردم و این کمال را پیدا کردم. این اصلا شدنی نیست. هر فیضی به انسان میرسد، انسان متحرک است. یعنی همون بیان امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه مبارک سجادیه که عرض موند خدای ما اگر شکر بکنیم، باید یک شکری هم باید برای این شکر بکنیم. انسان جز انفعال چیزی دیگری ندارد. یعنی اگر یک عبادتی کرده است، باید یقین داشته باشد که این عبادت توفیق الهی است و نعمت الهی است. خود را دیگه در برابر این عبادت طلبکار نمی‌بیند. هر چه بیشتر عبادت بکند، دینش نسبت به خدا بیشتر می‌شود، بدهکارتر است. برای اینکه این عبادت یه نعمت جدیدی است، یه توفیق جدیدی است. لذا حضرت عرض می‌کند که اگر شما را شکر کردیم، یک شکری هم باید برای این شکر بکنیم. لذا از ما چیزی نیست که حالا ما بگیم ما در برابر شما این عبادت را عرضه کردیم. و خدا رحمت کند شیخ و استاد مرحوم فاضل تونی را رضوان الله، ایشون در اصفهان از شاگردان خوب مرحوم جهانگیرخان قشقایی و مرحوم حاجی اخوند کاشی بودند. ایشون می‌فرمودند به اینکه انسان که بنده خدای سبحان است، باید چیزی به پیش خدای سبحان ببرد که خدا نداشته باشد و این نداشتن هم کمال باشد. اگر بگد خدای من زحمت کشیدم علم آموختم، خب او که بکلش این علیم است. اگر چون چه کمالاتی دیگر عرضه کند، او که همه این کمالات رو به احسن وجه دارد و به نحو لا یتناها به دیگران اعطا میکند. این است که اگر کسی خواست هدیه ببرد، باید عجز و مسکنت را هدیه ببرد، اظهار فقر، که من این اونچه که آوردم اظهار فقر است، و چیزی را اونجا قبول میکنن که نداشته باشن و نداشتنش هم کمال باشد. لذا هیچ چیزی بهتر از عشق و گریه نیست. لذا سلاح هل بکا، بهترین هدیه همون هدیه اظهار عجز است و این هدیه را اونجا قبول میکنن. لذا بقیه چیزها اونجا چون اینقدر فراوانه که اصلا به اینها اعتنا نمیکنن. و ها کذا یتدر رجو فی تکمیل ذاتها و تعمیر باطنها و تقویت وجودها اما به امداد الله و عنایته سبحانه و تعالی. فکلم از دادت فی قوت جوهر هل معنوی و اشتدت، هر وقت در اون بعد معنویش و هویت جوهریش تقویت بشود، نقصت فی صورت هز ظاهریه و ضعف وجود هل حسی، هرچه بعد معنویش قوی تر بشود جنبه ظاهریش ضعیف تر بشود. برای اینکه به مقصد که رسیده است خیلی به مرکوب اعتنایی ندارد. به مرکوب که اعتنا داشت خیلی هم آب و علف به اون نمیداد. وقتی خیلی آب و علف به اون نداد او هم از پادر میاد. فیزن تحت به سیر از ذاتی و حرکت هل جوهریه الى عصبت باب من ابواب الاخره عرز لهل موتو ان هازه نشعه و الولادتو فی نشعت ثانیه. وقتی به عتبه، به دم در، به پیشگاه رسید، کم کم از مرکب پایین میاد. وقتی به دم در رسید، دم در بابی از ابواب الاخره رسید، یعنی به برزخ رسید که به نوبه خود بابی از ابواب آخرت است، عرض الحال موت برای این راحل موت پیش میآید، نه برای نفس، چون نفس موتی ندارد. نفس همواره ولادت دارد در حقیقت، و اگرم موت گفته می شود به لحاظ آن است که نشعه را ترک کرده است. عرض له الموت و انهازه نشعه و الولادت فی نشعه ثانیه. بنابراین فالموت نهایت و سفر الى الاخره و بدایت و سفر فیها الى غایت اخرى. موت پایان یک سیر و آغاز سیر دیگر است. پس موت معنی زوال نیست. پس موت هم مثل حیات مخلوق از مخلوقات خدای سبحان است که خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. فالموت نهایت السفر الى الاخره و بدایت السفر در آخرت الى غایت اخرى که یعنی نشأة الثالثه است. یعنی در سفر دوم باید اینقدر سیرش ادامه بدهد که تا به نشأة الثالثه که نشأة اخلص راه یابد. نه. بله بله، اون رو اون تعلقی که هست، اونا که دلبسته عالم طبیعتن در حقیقت چیزی دیگر را میترمن، خیال میکنن که با این بدن مشکلشون حل میشود. اونا اون چیزی که میخواهن تلاش میکنن که فراهم بکنن، اما نمیدونن که اون چیزی که میخواهن با این بدن مقدوره. اگر چون که نفس واقعا این بدن رو بخواهد، خود دستگاه هضمش میکنه، غذا رو هضم میکنه. اینکه هیچ هضمی نمیکند، از غذا رو هضم نمیکند، بدن رو نمیپروراند، ترش همینه دیگه. اگر این شخص واقعا یه علاقه صادق به بدن داشته باشد، خب این غذا رو هضم میکنه دیگه. معلوم شود روح او دیگه کاری با این بدن ندارد. او بیچاره نمیداند که این تلاشش بیخوده، برای اینکه خودش رو گم کرده. اونی که خود حقیقی اوست، این بدن دیگه نمیخواد. چون این بدن نمیخواد، اون نمیداند که این بدن نمیخواد، چیز دیگر رو میطلبد. وقد مر ریزن ان النفس الانسانیته، یه مطلب دیگر، فی مبدع تکونها کل جنین فی بطن دنیا و مشیمت البدن. در مسئله جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بودن، اونجا گذشته از این که خود اسفار مسائل فراوانی داشت، چندین جلسه بحثهای علاهده شد در نحوه جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا، که چگونه جسم روحانی می شود، آیا از غیب چیزی افاضه می شود یا نه، این شیء جسمانی است، درجات رایی که پس دیگر طی می کند اونجا مبسوطا بحث شد. علی حال می فرمان بر اساس جسمانیت حدوث بر روحانیت البقا بودن، نفس در بدء پیدایشش مثل کودک است در رحم مادر، که اول مادی است، کم کم درجات وجودی رایی که پس دیگری طی می کند و می شود مجرد، و چون شدن بدون اعطا ممکن نیست، هم می توان گفت خدای سبحان فیض را رسوند، هم می توان گفت این موجود متحرک به اون فیض رسید. اگر به قابل نسبت بدن میگن رسید، و اگر به فاعل نسبت بدن میگن رسوند. فقط من ریزن ان نفس الانسانیت فی مبدا تکونها ها کل جنینه فی بطن دنیا و مشیمت البدن، اونگاه فیترب با این نفس شیئن فی شیئن فی هذه الدنیا کما یترب الجنین فی بطن امه. این اصل پیدایش نفس مثل پیدایش جنین است. و الموتو سواء کان طبیعیا او ارادیا، یه وقت از انسان با موت طبیعی میمیرد که بدن سرد میشود، یه وقتی با موت ارادی میمیرد در این حال که بدن گرم است و احکام تکلیف بار است. اما کل تعلقات را این نفس از خود زدود، در حقیقت چیزی به دامن او نچسبید. این موت ارادی است. فالموت سواء کان طبیعیا او ارادیا عبارت عن الخروج عن بطن دنیا الى سعه الاخره، این میلاد جدید است. این همان است که قبلا گفتن لن یلج ملکوت السما من لم یولد مرتین، از عیسی مسیح سلام الله علیه. یعنی خدای سبحان خارج می کند، این شی متحرک است تو خارج و خدای سبحان مخرج است. فتزه ون کشفه به ما ذکرناهو سابقا، در جلد هشتم در بحث نفس که موت حق است، و لاحقا یعنی در جلد نهم چند جا اشاره کردیم و اخیرا هم اشاره شد، فتزه ان الموت امر طبیعی للنفس، این یه مقدمه، و کل امر طبیعی لشیئن یکون خیرا و تماما له، تمام یعنی متمم وجودی است برای او. این دو مقدمه رو این شکل اول نتیجه میگیرن که ان الموت خیر و تمام للنفس، و این نتیجه را صغرای قیاس قرار میدن، یک کبرایی هم به او زمینه میکنن به عنوان قیاس مرکب، نتیجه دیگر میگیرن. پس نتیجه قیاس اول این است که ان الموت خیر و تمام، تمام یعنی متممون، اونگاه همین نتیجه را صغرا قرار میدن، بعد یک مقدمه دیگر را به عنوان کبرا زمینه میکنن، میگویند و کل ما هو خیر و تمام لشیء فهو حق له، یعنی ثابت له. اونگاه نتیجه قیاس ثانی میشود که فثبت ان الموت حق للنفس. وقت هست بخوانی؟ خب پس اگر موت حق است، خیر است، نباید تبعاتی داشته باشد. میفرماید این تبعات از دو نظر قابل جواب است، یکی این که بلعرز است نه بذات، یکی این که شما وقتی خوب بنگرید ببینید کسی طلبکار نبود که به مقصد نرسد. اگر بدن رو میگید، اون بدن حقیقی که با نفس هست از بین نمی رود. این بدن که اصلا بدن حقیقی نفس نبود و چند سباهی دور هم جمع شده بودن، در حقیقت مرده بود، الان مرگ او ظاهر شد، کسی او را از بین نبرد، او مرده بود الان مرگش ظاهر شد. پس با دو جواب مسئله فساد بدن را توجیه میکنم. فاما الفساد و الهلاك الذي يترى البدن فانما هو امر واقع بالعرض لا بالذات، كسائر الشرور الواقعه في هذا العالم بالعرض طبعا للخيرات و الغايات الطبيعيه. هر امر طبیعی پیامدهای عرضی هم دارد، اون پیامدهای عرضی شر بالعرضن شر بالذات، و عدالت الهی اقتضا میکند که اون خیر حقیقی و خیر بالذات را ایجاد کند، گرچه مستتبع شرور بالعرضن باشد. فالعدالت الالهیت تقتضی رعایت ما هو الاشرف و الافضل، یعنی اون چه که برای نفس اشرف است او را انجام میدهد، گرچه پیامدی هم دارد و اون فساد بدن است. فالحیات الروحانیت للانسان اشرف من هذه الحیات الطبیعیت البدنیه، خدای سبحان اون اشرف وجودی را انجام میدهد گرچه پیامدش این نقص باشد. این جواب اول. جواب دوم آن است که شما از اولم خوب که بنگرید میبینید بدن مرده بود. اون که بدن حقیقی است، زنده است، او با انسان است، سفر هم میکند و اینها چند روزی این ذرات دور هم جمع شدند، وگرنه اینا حیات نداشتند. الا انک لو نظرت نظرا حکمی یا نظر فلسفی بکنید دقیقانه، الا انک لو نظرت نظرا حکمی فی البدن من حیث هو بدنون طبیعی لوجدت قوامه و تمامه به نفسه و قواها. تمامیت بدن به نفس است، تمامیت بدن به قوای نفس است. لوجدت قوامه و تمامه به نفسه و قواها و حاضیته و تشخصه بها. حاضیت بدن را و تشخص بدن را به نفس میابید. بل وجدته متحدن بها، در حقیقت بدن را با نفس متحد میابید. اتحاد المادت المبهمته به صورت المعینه، بدن به عنوان یک امر لابشرط مأخوذ است، لذا در تمام حالات در تحول و دگرگونی است. اتحاد المادت المبهمته به صورت المعینه و اتحاد الناقصه به تام و القوته بالفعل. فلو فرزه تفرده به ذاته دون النفس و قواها، اگر فرض بشود که بدن بدون نفس بماند، بدن را منهای نفس حساب بکنید، لم یبق له انیت و حقیقت الا العناصر و الاجزاء المتداعیه للافتراق. شما بدن را که تحلیل میکنید منهای نفس، ببینید یک سلسله عناصر و ذرات بیش نیست، الان هم همون عناصر و ذرات مونده. پس چیزی بر بدن تحمیل نشد. اگر یک چند سباهی یک فروغی داشت، این فروغ مال اون بدن، مال نفس بود، مال این بدن نبود که انسان از او بگیرد. بدن به معنه و بدن عبارت از یه سلسله ذرات و عناصر است که هر کدام داعیه تفرقه دارن و الان هم همونطور هست. پس چیزی از بدن به ماه و بدن گرفته نشد. فلو فرز تفرد این بدن به ذاتهی دون نفس و قوای نفس، یعنی بدن منهای نفس و منهای قوای نفس فرض بشود، لم یبق له انیتون و حقیقتون الا العناصر و الاجزاء المتداعیه للافتراق. بدن منهای نفس غیر از همون ذرات متداعی پراکندگی چیزی دیگر نیست. و همین عناصر الانم بعد از موتم هست و هیه به حالها کما کانت قبل الموت و بعد الموت. الحمد لله رب العالمین.